نیمه شب در تهران، اینجا رادیو فرداست. سلام میکنیم به شما شب زنده‌داران و همراهان رادیو فردا، شمایی که در نخستین ثانیه‌هایی که جمعه در ایران شروع شده 12 دی ماه با رادیو فردا هستید. آزاده اسدی هستم و این مجله نیمه شب رادیو فرداست. ما با شما خواهیم بود تا 45 دقیقه آینده همراه با همکارانم که برای برنامه های امشب تلاش کردند. مجله نیمه شب رو مثل همیشه با خبرها شروع میکنیم. باز هم مهرداد میردامادی در استودیوست.
وقت و اوقات شما بخیر شنونده گرامی. مقر مشترک نیروهای ائتلاف علیه داعش اعلام کرد که جنگنده کشورهای ائتلاف روز چهارشنبه 29 بار مواضع گروه موسوم به خلافت اسلامی را در عراق و سوریه هدف حملات خود قرار دادند. به گزارش خبرگزاری رویترز، 17 مورد از این حملات در خاک سوریه و در نزدیکی شهرهای رقه، دیروزور و کوبانی انجام شد و ساختمان‌های حکومتی، مواضع و واحدهای رزمی داعش هدف حمله قرار گرفت. 12 مورد حمله نیز در عراق در نزدیکی شهرهای موسل، فلوجه و سنجار صورت گرفت. بنابر اعلام مقر مشترک نیروهای ائتلاف، در این حملات از جنگنده‌های بمب‌افکن، هواپیماهای بدون سرنشین علیه گروه داعش استفاده شد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز پنجشنبه از دادگاه کیفری بین‌المللی خواست تا به تقاضای فلسطین برای عضویت در این نهاد جهانی پاسخ منفی بدهد. نخست وزیر اسرائیل در بیانیه‌ای که در این مورد صادر کرد، تقاضای فلسطین را مزورانه خواند، چون به گفته وی فلسطین یک کشور نیست بلکه موجودیتی است که به یک سازمان تروریستی وابسته شده است. بیانیه نخست وزیر اسرائیل پس از جلسه‌ای که برای رسیدگی به درخواست حکومت خودگردان فلسطینی برگزار شد انتشار یافت. به گزارش خبرگزاری فرانسه، مقام‌های اسرائیل نگران آن هستند که با عضویت فلسطین در دادگاه کیفری بین‌المللی راه برای اقامه دعوا علیه آنچه جنایات جنگی اسرائیل خوانده می‌شود هموار شود. پلیس ترکیه اعلام کرد که یک فرد تروریست که مجهز به اسلحه و نارنجک بوده را در نزدیکی دفتر رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری بازداشت کرده است. یک مقام پلیس استانبول میگوید که فرد بازداشت شده عضو یک سازمان تروریستی بوده و هنگامی که نارنجک‌های خود را به سوی ماموران پلیس نشانه رفته بود بازداشت شد. خبرگزاری فرانسه به نقل از رسانه‌های ترکیه گزارش داده است که رهبر این کشور به هنگام حمله در دفتر کار خود حاضر نبوده. مسکو از 28 چهره شاخص مخالف حکومت بشار اسد دعوت کرد که برای آغاز دور جدیدی از گفتگوهای صلح در روسیه گرد هم جمع شوند. خبرگزاری فرانسه به نقل از منابع مخالف حکومت سوریه خبر داد که گفتگوهای مقدماتی قرار است اوائل بهمن ماه در مسکو برگزار شود. مجمع عمومی ائتلاف گروه‌های مخالفان حکومت بشار اسد قرار است از روز جمعه نشست سه‌روزه‌ای را در ترکیه برگزار کنند و احتمالاً نحوه پاسخگویی به دعوت مسکو را در این نشست بررسی خواهند کرد. در ایران، مرکز آمار در گزارش جدید خود از دو رقمی شدن دوباره نرخ بیکاری در کشور در پاییز سال جاری و افزایش این شاخص به 10.5% خبر داد. نرخ بیکاری در تابستان گذشته 1% کمتر، یعنی 99.5% بوده است. بر اساس این گزارش که روز پنجشنبه در وبسایت مرکز آمار ایران منتشر شد، تعداد بیکاران کشور در فصل پاییز گذشته 2,520,000 نفر بوده است. ابراهیم رئیسی، دادستان کل کشور، روز پنجشنبه در دانشگاه امام صادق گفت تا امروز در مورد رفع حصر به گفته وی سران فتنه در شورای عالی امنیت ملی نه تصمیمی گرفته شده و نه این امر در دستور کار است. ابراهیم رئیسی در این حال افزود اگر تشخیص نظام اقتضا کند، دستگاه قضایی آماده کیفر دادن به این افراد است. و خبر آخر این که رئیس اتاق بازرگانی ایران میگوید سال گذشته سهم ایران از حجم مبادلات جهانی کمتر از 0.5% بوده است. به گزارش ایسنا، غلامرضا شافعی در مشهد اعلام کرد که از مجموع 45 هزار میلیارد دلار حجم مبادلات جهانی، سهم ایران حدود 45 صدم درصد بوده است.
خیلی متشکرم از شما. مهداد میردامادی بود، خبرها رو شنیدید در بخش نخست مجله نیمه شب رادیو فردا. یه بخش خبری دیگه هم خواهیم داشت اگر همراه ما باشید تا 25 دقیقه آینده. ایران و آمریکا بازداشت دبیر کل جمعیت وفاق بحرین رو محکوم کردند.
ایشون فرد کلیدی هستش که مثل جایگاه آقای مقتدی سرش در عراق رو داره، مثل آقای حسن نصرالله رو در حزب الله لبنان داره.
پرسش هایی که وزیر صنعت، معدن و تجارت را به مجلس کشاند. پاسخ ها در گزارش گمرک ایران از تجارت خارجی.
واردات خودروهای لوکس در این سال اخیر 30% افزایش داشته است. ظاهرا 50% پرشه گران قیمت دنیا در ایران است.
در ادامه بخش دیگه از برنامه چهار کند رو هم میشنوید اگر همراه رادیو فردا بمونید. ایران و آمریکا بازداشت شیخ علی سلمان دبیرکل جمعیت وفاق بحرین و از روحانیان شیعه این کشور رو محکوم کردند. در مقابل دولت بحرین هم از آنچه که دخالت آشکار جمهوری اسلامی ایران در مسائل داخلی خود نامیده به شدت انتقاد کرده و خواسته تا حقوق بشر در ایران رعایت شود. از رویا کرمی مجد بشنویم.
جف راسکه سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا نگرانی عمیق ایالات متحده از حبس رهبر مخالفان بحرین و افزایش تنش‌ها به دنبال این اقدام را ابراز کرده است. به گفته آقای راسکه، آمریکا قاطعانه خواستار اجرای قوانین داخلی و تعهدات بین‌المللی حکومت بحرین است. در ایران نیز محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی خواستار آزادی فوری دبیرکل جمعیت وفاق بحرین شد. آقای ظریف با بیان اینکه برخوردهای قهری با رهبران مورد احترام مردم مخاطرات و تهدیدات را افزایش خواهد داد، افزوده است که واکنش‌های بین‌المللی مجامع و مراجع دینی و مذهبی به دستگیری شیخ علی سلمان نشان می‌دهد که به گفته او ایشان از احترام زیادی برخوردار است. حسین علیزاده، دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی ساکن بلژیک، در مورد اهمیت شیخ علی سلمان در سیاست داخلی بحرین میگوید:
ایشون فرد کلیدی هستش که مثل جایگاه آقای مقتدی سرش در عراق رو داره، مثل آقای حسن نصرالله رو در حزب الله لبنان داره. این شخص با توجه به تحصیلات و ارتباط تنگ و تنگی که با ایران داشته، از نظر دولت بحرین کسی هستش که آزادی او میتونه موجب آشوب‌های بیشتری در این کشور بشه.
وزیر امور خارجه ایران همچنین هشدار داده است که بازداشت این روحانی شیعه بحرین بر پیچیدگی اوضاع خواهد افزود و مخاطرات و تهدیدات را افزایش خواهد داد. معاون وزیر امور خارجه ایران نیز گفته است در شرایطی که تروریسم و افراط‌گرایی تهدید جمعی عصر کنونی است، تهران اجازه نخواهد داد چنین افراط‌گرایانی امنیت جمعی منطقه را به مخاطره اندازند. حسین امیر عبداللهیان ادامه بازداشت دبیرکل جمعیت وفاق بحرین را نسنجیده، شتاب زده و به معنای حمایت از اقدامات افراط‌گرایان در این کشور دانسته است. اما در واکنشی متقابل از سوی بحرین، وزارت امور خارجه این کشور با محکوم کردن آنچه دخالت آشکار ایران در امور داخلی خود نامیده گفت که چنین مسئله‌ای غیر قابل قبول و نامسئولانه است. در این بیانیه از جمهوری اسلامی ایران خواسته شده تا به حاکمیت ملی و استقلال این کشور احترام بگذارد و از دخالت آشکار در امور داخلی بحرین خودداری کند. علی‌رغم اینکه به نظر میرسد اقدامات ایران در حوزه فعالیت‌های دیپلماتیک این کشور انجام شده، اما چرا بحرین چنین واکنش تندی نشان داده است؟ حسین علیزاده پاسخ میدهد:
دولت بحرین هم رسما اعلان کرده که این فرد از خارج از کشور تامین مالی میشه، از خارج حمایت میشه و انگوش اشارهش به طرف جمهوری اسلامی هستش. به بیان خیلی ساده باید بگم که در واقع دولت بحرین نگران این هستش که آزادی این موجب آشوب‌های بیشتری بشه و جمهوری اسلامی هم دنبال این هستش که اگر ایشون آزاد نشه، جبه این خواهد شد که پیروان و طرفداران او نگران بشن و این خودش باعث این بشه که بحرینی‌های شیعه در خیابان‌ها بیان. با توجه به این که بحرین حیات خلوت عربستان ترقی میشه، همون واکنشی رو بحرین در مورد دستگیر کردن یک رهبر شیعه انجام داده که عربستان همون واکنش را انجام داد، به دستگیری آقای باقر نمر منتهی شدش. بنابراین هر دوی این کشورها نگران این هستند که جمهوری اسلامی از طریق افرادی که در ایران تعلیم دیدن، در ایران آموزش دیدن و شیعه هستن و شدیدن گرایش به جمهوری اسلامی دارن، کشورشون مورد آشوب قرار بگیره و تحولات به طرز خطرناکی برایشون پیش میاد.
اما تنها ایران و آمریکا نیستند که به بازداشت شیخ سلمان اعتراض کردند. بنابر گزارش ها نامه آیت الله سیستانی مرجع شیعیان در عراق نیز در لزوم آزادی شیخ علی سلمان به سفیر بحرین در بغداد تحویل شده است. تعدادی از گروه ها و سازمان های حقوق بشری نیز نسبت به این بازداشت اعتراض کردند. اما در میان همه اعتراضات بحرین تنها به تهران واکنش نشان داده. حسین علیزاده.
وقتی که آمریکا از تحولات درونی ایران حمایت می‌کرد، چونش اپوزیسیون حق به اظهار نظر می‌کنه، مقامات جمهوری اسلامی می‌گفتن این خودش دلیل دخالت آمریکا در ایران هست. بحرین متوجه است آمریکا بر اساس نظرات خودش داره اظهار نظر می‌کنه. اما نسبت به ایران صرفاً اظهار نظر و اظهار نگرانی از طرف جمهوری اسلامی نیست، بلکه اینها نگاهشون به این هستش که جمهوری اسلامی باید یک فرد کلیدی از زندان آزاد بشود و دست و بال او باز باشه برای اینکه هر گونه که میخواد مردم معترض بحرینی رو هدایت بکنه.
شیخ علی سلمان از روز یک شنبه گذشته بازداشت شده و مهلت بازداشت وی نیز جهت آنچه انجام تحقیقات خوانده شده 7 روز تمدید شده است. به گزارش خبرگزاری ها گروه های مخالف بحرینی مردم این کشور را به راهپیمایی در روز جمعه در حمایت از شیخ سلمان دعوت کردند.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
مجله نیمه شب رادیو فردا رو میشنوید با یک گزارش از واشنگتن ادامه میدیم. در آمریکا با شروع سال نو میلادی بحث ها بر سر سیاست های دولت برای سال آینده آغاز شده. از جمله برنامه های دولت بستن زندان گوانتانامو در جزیره کوباست که اعضای القاعده و متهمان 11 سپتامبر که 14 سال پیش در آمریکا اتفاق افتاد در اون نگهداری میشند. باراک اوباما همونطور که در مصاحبه اخیرش با شبکه CNN اعلام کرده بر این هست تا این زندان نظامی رو تعطیل کنه، ولی بسیاری از قانونگذاران آمریکایی با این تصمیم رئیس جمهور مخالفند. از نادر صدیقی بشنویم.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرده است که یکی از برنامه‌هایش در کمتر از 2 سالی که از مدت اقامت در کاخ سفید باقی مانده خالی کردن زندان نظامی گوانتانامو در جزیره کوباست. بستن زندان گوانتانامو یکی از نخستین وعده‌های انتخاباتی آقای اوباما در 6 سال پیش بود. او در ماه دسامبر گذشته و در آستانه سال نو میلادی نیز در گفتگو با شبکه خبری CNN بار دیگر این وعده خود را تکرار کرد و گفت که به رغم مخالفت کنگره هر آنچه در توان دارد برای بستن گوانتانامو به کار خواهد گرفت. بر اساس آماری که روزنامه هیل منتشر کرده، رئیس جمهوری آمریکا در نخستین سال اقامت در کاخ سفید 44 نفر از زندانیان گوانتانامو را آزاد کرد و یک سال بعد نیز 24 تروریست به کشورهای دیگر انتقال داده شدند. ولی از آن پس آهنگ این انتقال‌ها به خاطر مخالفت سرسختانه کنگره کند شد، تا جایی که تا سال گذشته مجموع تعداد زندانیانی که به نقاط دیگر منتقل شدند از 19 نفر فراتر نرفت. آمار وزارت دفاع آمریکا هم میگوید که باراک اوباما تا 6 سال ریاست جمهوری خود 111 زندانی گوانتانامو را از این زندان خارج ساخته است. چهارشنبه گذشته دولت اوباما از انتقال 5 زندانی دیگر خبر داد و در پی این خبر آقای کلی آیوت سناتور جمهوری خواه ایالت نیو همشایر نسبت به برنامه دولت برای ادامه انتقال زندانیان خطرناک و تروریست از گوانتانامو ابراز نگرانی عمیق کرد. سناتور آیوت گفت حدود 30% زندانیان پیشین گوانتانامو پس از آزادی دوباره به تروریسم روی آوردند و به گفته یک پژوهشگر ارشد بنیاد جامعه آزاد اندیشکده‌ای در واشنگتن اکنون برای دستگیری بعضی از این تروریست‌ها 5 میلیون دلار جایزه تعیین شده است. کنگره آمریکا ماه گذشته در چارچوب بودجه 1100 میلیارد دلاری این کشور هر گونه نقل و انتقال زندانیان گوانتانامو را ممنوع کرد. ولی آقای اوباما به CNN گفته است که تحت شرایط ویژه‌ای این محدودیت‌ها می‌تواند ناقض قانون اساسی کشور در زمینه جدایی قوای مقننه و مجریه بشود. در هر حال قانونگذاران آمریکا به پشتیبانی افکار عمومی در این کشور اتکا می‌کنند که بر اساس تازه‌ترین نظرخواهی شبکه فاکس نیوز 56% آنان موافق بازنگاه داشتن زندان گوانتانامو هستند. تنها 32% آمریکاییان خواستار تعطیل این زندان نظامی شدند. دولت اوباما هزینه های زندان گوانتانامو در سال گذشته را رقمی بیش از 397 میلیون دلار اعلام کرده است. در حال حاضر تنها 127 زندانی در گوانتانامو نگهداری می شوند که 59 نفر از آنان مشمول انتقال به کشور مطبوع خود خواهند بود. از این تعداد 52 نفر شهروند یمن هستند.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
این هفته در مجله محیط زیست رادیو فردا، یک خانه یک زمین، از زندگی پلنگ‌های ایرانی رو به انقراض می‌شنوید در منطقه مین‌گذاری شده در مرز ایران عراق از زبان خبرنگار مجله نشنال جیوگرافیک.
تناقض اینجاست که معمولاً وجود مین به ضرر جانور رو تمام میشه، اما تو این منطقه به حفظ بقای پلنگ‌ها کمک کرد.
پنج شنبه ها ساعت 18:30 به وقت تهران.
تکرار این برنامه رو میتونید روز جمعه ساعت 10 صبح یا 3 بعد از ظهر به وقت تهران بشنوید. محمد رضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت در هفته جاری نتونسته نمایندگان مجلس رو در پاسخ به پرسش‌های اونها مجاب کنه و دومین کارت زرد رو از مجلس گرفت. اما پرسش‌هایی که او برای پاسخ به اونها راهی میدان بهارستان شده بود، در گزارش گمرک ایران از تجارت خارجی پاسخ داده شده. این گزارش نشان داده میشه که آش واردات کالاهای مصرفی یا محصولات کشاورزی اونطوری که مجلسی ها هم گفتن شور نبوده. از آرش حسنی بشنویم.
این هفته محمد رضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت برای پاسخگویی به این پرسش چند نماینده مجلس راهی پارلمان شد.
خلاصه سوال اینه که چرا به این حجم از واردات بی‌رویه برنج و خودرو سواری لوکس در سال جاری اجازه ورود داده شده است؟
او باید پاسخ میداد که چرا واردات خودروهای لوکس که تعبیری برای خودروهایی با حجم سیلندر بیش از 2500 سی‌سی است، افزایش یافته است. همچنین وزیر صنعت، معدن و تجارت می بایست پاسخگوی افزایش واردات برنج و شکر به ایران می بود.
در 9 ماه اول امسال 44,648 خودرو سواری معادل 924 میلیون دلار وارد کشور شده است که عمدتاً شامل خودروهای لوکس بوده. واردات خودروهای لوکس در این سال اخیر 30% افزایش داشته است. ظاهراً 50% پرشه گران قیمت دنیا در ایران است. واردات نزدیک به 2 میلیارد دلاری برنج هندی در سال جاری از نظر شما ضربات جبران ناپذیر به برنجکاران زحمتکش کشور ما نمی باشد.
همزمان با کش و قوس نمایندگان عمدتاً اصولگرای مجلس، با وزیر صنعت، معدن و تجارت بر سر واردات برخی اقلام صنعتی و محصولات کشاورزی، گمرک ایران کارنامه تجارت خارجی در 9 ماه نخست امسال را منتشر کرد. کارنامه 9 ماهه تجارت خارجی ایران نشان می‌دهد که رقم واردات و صادرات غیر نفتی ایران به یکدیگر نزدیک شدند، به طوری که کسری تراز تجارت غیر نفتی ایران در این 9 ماه به بیش از 3 میلیارد دلار رسیده است. در این 9 ماه حجم واردات ایران به حدود 38.5 میلیارد دلار رسید، حالانکه رقم صادرات غیر نفتی از 35 میلیارد دلار فراتر رفت. البته اگر حجم صادرات محصولات پتروشیمی یا پایه نفتی را از سرجم رقم صادرات غیر نفتی ایران کم کنیم، این شکاف کسری تراز تجاری عمیق‌تر خواهد شد. بر اساس گزارش گمرک ایران در این 9 ماه رشد صادرات غیر نفتی نسبت به مدت مشابه پارسال بیش از 17% و میزان رشد واردات حدود 15% بوده است. اما اقلام عمده وارداتی ایران در 9 ماه نخست امسال کدام ها بودند؟ گندم صدر نشین این اقلام بوده که در 9 ماه نخست امسال حدود 1,300,000,000 دلار واردات به نام گندم سخت به ثبت رسیده است، 40% بیش از مدت مشابه سال گذشته. قلم عمده دوم در فهرست وارداتی ایران در 9 ماه نخست امسال به ذرت تعلق گرفته است که ارزش واردات این محصول در این مدت حدود 1,200,000,000 دلار را شامل می شده است. برنج نیز با وارداتی بیش از 1 میلیارد دلار در رده سوم ایستاد، هرچند که میزان واردات برنج در این مدت در مقایسه با مدت مشابه پارسال کاهشی حدوداً 40% نشان می دهد. از قضا پنجمین قلم عمده وارداتی در این فهرست وسایل نقلیه با موتور پیستونی درون سوز است که ارزش واردات آن در 9 ماه نخست امسال کمتر از 1 میلیارد دلار بوده است. تا اینجا روشن است که اعداد و ارقام به ثبت رسیده در فهرست گمرک ایران با آنچه که در پرسش نمایندگان پرسش کننده از وزیر صنعت، معدن و تجارت آمده بود، تفاوت‌هایی دارد. اما توضیحات و پاسخ‌های وزیر صنعت، معدن و تجارت با آن پرسش‌ها نیز جالب توجه است.
در مورد شکر متاسفانه در سال 91 تعرفه رو صفر کردن و واردات بی‌رویه واقعا شد. این حرف درسته، لکن ما از شروع دولت اخیر بنده کتبا دستور دادم به شرکت بازرگانی دولتی برخلاف اونی که اینجا اظهار شده وارداتی رو انجام ندن.
محمد رضا نعمت‌زاده نیز به استناد آمار و ارقامی اصرار داشت که وزارتخانه تحت وزارت او در بحث واردات برنج یا شکر حواسش به تولید کنندگان داخلی بوده است.
در مورد برنج در 8 ماهه پارسال واردات 1,385,000 تن بوده، در 8 ماهه امسال 829,000 تن، یعنی 40% ما کاهش واردات داریم.
آقای نعمت‌زاده در پاسخ به پرسشی درباره شمار خودروهای وارداتی لوکس نیز توضیحاتی اینگونه داشت.
در 8 ماهه امسال که می‌فرمایند بیش از 40,000 خودروی لوکس و بالای 2,500 وارد شده، فقط 133 دستگاه بوده. از این 133 دستگاه نصفش مال سفارتخونه‌های خاص، بقیه‌اش هم یه سری مجوزهای خاص بوده که از گذشته بوده.
در کارنامه کاری تجارت خارجی ایران در 9 ماه نخست امسال 5 کشور عمده طرف تجارت خارجی ایران تغییری با طرف‌های تجاری ایران در مدت مشابه پارسال نداشتند و همچنان امارات متحده عربی، چین، کره جنوبی، ترکیه و هند عمده‌ترین مبادی ورود کالا به ایران هستند. عمده‌ترین خریداران کالاهای صادراتی ایران نیز در این مدت به ترتیب چین، عراق، امارات متحده عربی، افغانستان و هند بودند.
درباره واردات کالاهای مصرفی یا محصولات کشاورزی شنیدید از آرش حسنی.
با عرض تبریک سال نو مسیحی باید عرض کنم خدمتتون که تا زمانی که آخوندها سر کار هستند هیچ موقع روابط آمریکا با ایران خوب نمیشه. خدا حافظ.
خواستم بگم که به ما گفته بودن قرار نفت بیاد سر سفرتون، ولی به ما نگفته بودن که نفت چنان آتش زاست اگر اسمش هم بیارید سفرتون با آتش کشیده میشه.
خواستم بگم اگه این توافقات با آمریکا صورت بگیره دیگه 22 بهمن 19 دی اینایی وجود نداره که سپاهی‌ها بتونن بدوزن.
آقای لاریجانی، شما که معتقدید مردم ایران جریان سال 88 را خاموش کردند، پس چرا وقتی که از یک انتخابات آزاد در مورد اینکه مردم ایران این حکومت جبار و دروغگو و غارتگر و سر تا پا فساد را میخواهند یا نه فوری تب و لرز میگیرید؟ میگویید اینطوری نیست؟ برای به وجدانتون مراجعه کنید.
الو رادیو فردا، آیا آقای
خروج نیروهای امریکایی از عراق؟
یارانها برام خیلی کمک کرد.
حکومت نمیخواد.
شما هم نظرتان را با رادیو فردا تقسیم کنید در 24 ساعت شبانه روز با شماره 00420221122112.
همینطور برای ما میتونید اسمس بفرستید به شماره 20420-603-87-41-50. ادامه میدیم. باز هم با یک گزارش، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور ایران با تاکید بر زمان بر بودن حل مشکلات اقتصادی گفته کشور در زمان کار دولت به گفته او ته دره بوده، اما کشور را 10 پله بالا بردند. او همینطور با اشاره به درآمد 700 میلیارد دلاری فروش نفت در 8 سال ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد تاکید کرده کسانی که درآمد نفت را ذخیره نکردند باید مؤاخذه بشند. از حسین قوی میبشنویم.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، اسحاق جهانگیری روز پنجشنبه حل مشکلات اقتصادی کشور را دشوار و زمانبر توصیف کرد. وی با اشاره به رقم 4% رشد اقتصادی کشور در 6 ماهه اول امسال افزود، برخی میگویند چرا مردم این رشد را لمس نمی کنند. به گفته او در حالی که کشور در ته دره بود ما کشور را 10 پله بالا آوردیم. بانک مرکزی ایران سوم مهر ماه اعلام کرد که رشد اقتصادی ایران در سه ماهه اول سال 4.6% رشد داشته است. برخی از نمایندگان مجلس ایران در صحت این آمار تردید کرده بودند، از جمله غلامرضا مصباحی مقدم عضو کمیسیون بودجه مجلس روز نهم مهر ماه گفته بود مگر می شود نرخ رشد منفی 5.8% در سال گذشته طی سه ماهه اول سال 93 به مثبت 4.6% رسیده باشد. به گفته او این به افسانه شبیه در است. محمد باقر نوبخت معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری دهم مهر ماه در واکنش به این سخنان ضمن تأکید بر صحت این رقم روش محاسبی رشد اقتصادی توسط وی را اشتباه دانست. پس از روی کار آمدن دولت حسن روحانی مسئولین دولتی و برخی از فعالان سیاسی اعلام کردند که حل مشکلات به جای مانده از دولت محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری سابق سالها زمان می برد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز نهم فروردین ماه امسال گفته بود ساختمانی که در 8 سال گذشته خراب شده است طی چند ماه درست نمی شود. آقای روحانی پیش از این نیز گفته بود که دولت بی خزانه را خالی تحویل گرفته است، در حالی که در دولت محمود احمدی نژاد نقدینگی در جامعه 7 برابر شد و برای مسکن مهر 43 هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی استقراض شده است. اسحاق جهانگیری روز پنجشنبه در سخنان خود کاهش بهای نفت را توطئه‌ای از سوی کشورهای منطقه دانست و گفت سالهای گذشته کشور 700 میلیارد دلار درآمد نفتی داشته و اگر طبق قانون برنامه عمل می‌شد اکنون باید 300 میلیارد دلار در صندوق توسعه ارز داشتیم. به افزود اگر این عملیات اتفاق می‌افتاد دیگر اسیر توطئه کشورهای منطقه نمی‌شدیم و به گفته او کسانی که درآمد نفت را ذخیره نکردند باید مؤاخذه شوند.
گزارش حسین قویمی رو شنیدید در مورد سخنان معاون اول رئیس جمهور ایران و اشاره او به مشکلات اقتصادی در دوران دولت قبلی، دولت محمود احمدی نژاد و دولت فعلی.
اخبار سرگرم کننده و جالب از سراسر جهان در برنامه چهار کنج، هر هفته پنجشنبه ها با نوشین سید حسینی.
تو دقایق دیگه این برنامه رو خواهید شنید. در ادامه برنامه مجله نیمه شب ما تکرار این برنامه رو خواهید شنید. روزنامه شهروند چاپ تهران در گزارشی نوشته که ظرف 6 سال گذشته جمعیت حاشیه نشین در ایران از 9 میلیون به 11 میلیون نفر افزایش پیدا کرده. تهران، مشهد، زاهدان و کرج از جمله شهرهایی هستند که بیشترین جمعیت حاشیه نشین رو در اطراف خودشون دارن. از رضا جمالی جزئیات رو می‌شنویم.
آمارهای تازه از بحران حاشیه نشینی در ایران حاکی از آن است که جمعیت حاشیه نشین کشور ظرف 6 سال گذشته از 9 میلیون نفر به 11 میلیون نفر رسیده است. به نوشته روزنامه شهروند، ساکنان حاشیه شهرهای ایران از تأسیسات و خدمات شهری مناسب بی‌بهره‌اند. این روزنامه به نقل از نریمان مصطفایی، مدیر کل دفتر توانمندسازی و ساماندهی سکونت‌های غیررسمی در ایران آورده که آمارهای اعلام شده برگرفته از نتایج یک تحقیق درباره حاشیه نشینی در 77 شهر ایران است. به گفته آقای مصطفایی، مساحت سکونت‌های غیررسمی در 77 شهر ایران حدود 54 هزار هکتار با بیش از 6 میلیون نفر جمعیت است. اعلام وجود 11 میلیون حاشیه نشین در ایران در حالی است که یک ماه پیش هم علی اکبر سیاری معاون بهداشتی وزارت بهداشت ایران از زیر پوشش قرار دادن 10 میلیون و 100 هزار نفر از حاشیه نشینان در طرح تحول نظام سلامت خبر داده بود. تهران یکی از کلان شهرهایی است که تعداد زیادی از حاشیه نشینان را در اطراف خود می‌بیند. مناطق حاشیه نشین معروفی همچون پاکدشت، احمدآباد، قیامدشت، حسن‌آباد، خلیج، بادامک از جمله مناطقی هستند که تعداد افراد ساکن آنها روز به روز در حال افزایش است. به نوشته روزنامه شهروند، علاوه بر تهران، حالا شهرهایی چون زاهدان، مشهد، اردبیل، سنندج، همدان، تبریز و کرج نیز جزو مناطقی هستند که بخش بزرگی از جمعیت میلیونی حاشیه نشین در ایران را در اطراف خود جای دادند و این تعداد روز به روز در حال افزایش است. طبق گزارش این روزنامه و بر اساس آمارهای رسمی تنها بیش از 1 میلیون نفر در حاشیه شهر مشهد زندگی می کنند. همین تعداد زیاد حاشیه نشین های مشهد باعث شده در چند ماه گذشته تعدادی از مسئولان درباره این موضوع واکنش نشان دهند. در تازه ترین این واکنش ها حسین سلامی، جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران ایران گفته است که غیرت و تعصب ما با واقعیت های حاشیه شهر مشهد متناسب نیست. حاشیه نشینی یکی از پدیده‌های اجتماعی است که به سبب توسعه کلان شهرها به وجود می‌آید و بانک جهانی در تعریف خود از حاشیه نشینی آورده بخشی از شهر است که مورد غفلت واقع شده و کیفیت و شرایط زندگی در آنجا به شدت پایین است.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
مجله نیمه شب رادیو فردا رو میشنوید. یه بار دیگه به شما سلام میکنیم، شما همراهان، شب زنده داران و شما که همچنان گوشتون به رادیو فرداست. در 30 دقیقه بامداد تهران خبرها رو دوباره خواهید شنید و بعد از اون میریم سراغ برنامه چهار کنج. مهداد میردامادی در استودیو است.
با سلامی دوباره. مرکز آمار ایران در گزارش جدید خود از دو رقمی شدن دوباره نرخ بیکاری در کشور در پاییز سال جاری و افزایش این شاخص به 10.5% خبر داد. نرخ بیکاری در تابستان گذشته 1% کمتر، یعنی 9.5% بود. بر اساس این گزارش که روز پنجشنبه در وبسایت مرکز آمار ایران منتشر شد، تعداد بیکاران کشور در فصل پاییز گذشته 2.520.000 نفر اعلام شده است. ابراهیم رئیسی، دادستان کل کشور، روز پنجشنبه در دانشگاه امام صادق گفت تا امروز در مورد رفع حصر به گفته وی سران فتنه در شورای عالی امنیت ملی نه تصمیمی گرفته شده و نه این امر در دستور کار است. ابراهیم رئیسی در این حال افزود اگر تشخیص نظام اقتضا کند دستگاه قضایی آمادگی کیفر دادن به سران فتنه را دارد. رئیس اتاق بازرگانی ایران میگوید سال گذشته سهم ایران از حجم مبادلات جهانی کمتر از 0.5% بوده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، غلامرضا شافعی در مشهد اعلام کرد که از مجموع 45,000 میلیارد دلار حجم مبادلات جهانی سهم ایران حدود 0.45% بوده که 85% از این میزان مربوط به صادرات نفت بوده است. پلیس ترکیه اعلام کرد یک فرد تروریست که مجهز به اسلحه و نارنجک بوده را در نزدیکی دفتر رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری بازداشت کرده است. رئیس پلیس استانبول میگوید که فرد بازداشت شده عضو یک سازمان تروریستی بوده و هنگامی که نارنجک‌های خود را به سوی ماموران پلیس نشانه رفته بود بازداشت شد. خبرگزاری فرانسه به نقل از رسانه‌های ترکیه گزارش داده که رهبر این کشور به هنگام حمله در دفتر کار خود حاضر نبوده است. مقر مشترک نیروهای ائتلاف علیه داعش اعلام کرد که جنگنده های کشورهای ائتلاف روز چهارشنبه 29 بار مواضع گروه موسوم به خلافت اسلامی را در عراق و سوریه هدف حملات خود قرار دادند. به گزارش خبرگزاری رویترز 17 مورد از این حملات در خاک سوریه و در نزدیکی شهرهای رقه، دیروزور و کوبانی انجام شد و ساختمانهای حکومتی، مواضع و واحدهای رزمی داعش هدف حمله قرار گرفت. 12 مورد حمله نیروهای ائتلاف در عراق در نزدیکی شهرهای موسل، فلوجه و سینجار صورت گرفت. مسکو از 28 چهره شاخص مخالف حکومت بشار اسد دعوت کرد که برای آغاز دور جدیدی از گفتگوهای صلح در روسیه گرد هم جمع شوند. خبرگزاری فرانسه به نقل از منابع مخالفان حکومت سوریه خبر داد که گفتگوهای مقدماتی قرار است اوائل بهمن ماه در مسکو برگزار شود. مجمع عمومی ائتلاف گروه‌های مخالفان حکومت بشار اسد قرار است از روز جمعه نشست سه روزه‌ای را در ترکیه برگزار کنند و در مورد این دعوت به بحث و بررسی بپردازند.
خیلی متشکرم از شما. مهداد میردامادی بود و خبرها رو شنیدید از رادیو فردا، این مجله نیمه شب ماست. هنوز هم این برنامه ادامه داره. اگر چیزی رو از دست دادید یا میخواهید خبرها رو با جزئیات بیشتر دنبال کنید، حتما سری به سایت ما بزنید، radiofarda.com. با نوشین سگت حسینی همراه میشیم، همونطور که قول داده بودیم برنامه چارکنج رو بشنویم با خبرهایی که این هفته نوشین فراهم کرده و شما احتمالاً اونها رو در خبرهای سیاسی و اجتماعی روز نشنیدید. همراه او باشید تا چیزی حدود 10 دقیقه آینده. خیلی متشکریم که تا این لحظه با ما بودید. جمعه آرامی داشته باشید.
سلام، به برنامه این هفته چارکنج خوش اومدید. من نوشین سید حسینی هستم و توی اجرای این برنامه محمد زرقامی من رو همراهی میکنه. با ما همراه بشید تا سری به کنج کنج دنیا بزنیم و از اخبار جالب و جدید با خبرتون کنیم.
یه خودروی زره‌پوش گشت‌زنی متعلق به دوران اتحاد جماهیر شوروی کمونیستی بعد از مدت‌ها کشمکش با مسئولان شهر سن پترزبورگ بالاخره اجازه گرفته به عنوان تاکسی توی خیابون‌های این شهر در روسیه بچرخه و مسافر جابجا بکنه. البته نه به قیمت هر تاکسی معمولی، بلکه با یه نرخ گرون حدوداً 100 دلاری. اسم اختصاری این ماشین BRDM یا خودروی جنگی گشت و شناسایی و در طول سال‌های 1963 تا 1989 معادل سال‌های 1342 تا 1368 در اتحاد جماهیر شوروی ساخته می‌شده. BRDM مجهز به یک مسلسل ولادیمیروف و یک مسلسل تانک مدل کلاشنیکوف و خب این BRDM تازه تاکسی شده در شهر سن پترزبورگ هم کم و بیش با همین شکل و شمایل توی شهر میچرخه. البته از اونجا که یکی از شروط مسئولان محلی برای تاکسی شدن این زره‌پوش تغییر رنگش بوده، حالا به جای رنگ استتاری به رنگ قرمز در اومده. ناگفته نمونه که توی این زره‌پوش هیچ تغییری نکرده و درش هم مثل تانک روی سقف تعبیه شده و مسافر باید از بالای ماشین واردش بشه. اونطور که رویترز گزارش داده، این تاکسی عجیب مزایایی داره و معایبی. عیبش اینه که به خاطر وزن زیادش حق ورود به خیابون‌های مرکزی و محل‌های تاریخی سن پترزبورگ رو نداره، ولی مزیت این تاکسی زره‌پوش قابلیت دوگانش در حرکت بر روی زمین و دریاست که در جلب توریست و مسافر در سن پترزبورگ کمکش می‌کنه. مثلا در شب‌هایی که به اسم شب‌های سفید در شهر سن پترزبورگ معروفه، پل‌های این شهر برای عبور و مرور کشتی‌های بزرگ بالا برده میشن و به همین دلیل هم ارتباط بعضی از مناطق شهر با هم قطع میشه و اینجاست که تاکسی زره‌پوش BRDM به کار میاد و مسافرانش رو میتونه به مقاصدشون در رودخونه برسونه.
نخست وزیر هند در حال راه اندازی یک برنامه آنلاین ملی هست که بشه به اون وسیله میزان استقبال و استفاده مردم از توالت‌های عمومی رو بررسی کرد. رویترز گزارش داده که از ماه آینده میلادی مسئولان هندی با موبایل، تبلت و آیپد به مناطق روستایی کشورشون سر میزنند و نتیجه بازبینی‌هاشون رو در این باره توی یه وبسایت ثبت می‌کنند. مطالعات بانک جهانی نشون میده که بی‌توجهی به مسئله فضولات و مدفوع انسانی در هند باعث شده که بین کشورهای آسیایی هند بیشترین هزینه رو پرداخت کنه. کمبود توالت در هند باعث ابتلا به بیماری‌های ناشی از عدم رعایت بهداشت و مرگ زودرس میشه و به این وسیله سالانه 50 میلیارد دلار خسارت به بار میاره. در گزارشی که سازمان بهداشت جهانی سال 2012 میلادی منتشر کرد، تعداد آدم‌هایی که در هند توی فضای باز غذای حاجت می‌کنند، ده‌ها برابر پرجمعیت‌ترین کشور دنیا یعنی چین هست. در چین 14 میلیون نفر در فضای باز اجابت مزاج می‌کنند، در حالی که در هند این تعداد بیشتر از 600 میلیون نفره. نارندرا مودی که حدود 7 ماه پیش به نخست وزیری هند رسید، دائما از بد بودن وضعیت بهداشت عمومی توی کشورش انتقاد کرده و تعهد داده که در طول 5 سال آینده این مشکل رو حل کنه. از جمله دولت بودجه مربوط به ساخت توبالت رو دو برابر کرده و از شرکت‌های بزرگ هندی هم خواسته که به این پروژه کمک مالی بکنند. دولت هند گفته که پیشتر صرفاً ساخت و ساز توالت مد نظر بوده، ولی حالا میزان استفاده مردم از اونها هم اهمیت پیدا کرده. یکی دیگه از کارهای نخست وزیر هند در این رابطه این بود که حدوداً دو ماه قبل به مناسبت یک تعطیلات ملی به مسئولان هندی دستور داد که برای تمیز کردن توالت ها سر کار حاضر بشند.
پنجاه و دو سال قبل سه تا زندونی تونستن با یه قایق از زندان بدنام آلکاتراز در جنوب غربی آمریکا فرار بکنن و بعدش هم جستجوی پلیس هم به هیچ جا نرسید و اثری از مرده یا زنده این سه نفر هیچ وقت پیدا نشد. فیلمی هم با بازی کلینت ایستوود از این ماجرا ساخته شد. حالا بعد از حدود نیم قرن پژوهش‌ها نشون دادن که اگر این سه سارق بانک برای این فرار تاریخی سر ساعت به خصوصی قایقشون رو به آب انداخته باشن، از این ماجرا جان سالم به در بردن و زنده موندن. شبکه اسکای نیوز حتی عکس اون موقع این سه زندانی رو همراه با قیافه احتمالی اونها بعد از گذشت 52 سال منتشر کرده. پژوهشگران هلندی با استفاده از نرم افزار شبیه سازی کامپیوتری و اطلاعات مربوط به زمان جزر و مد آب در تاریخ فرار این سه زندانی به این نتیجه رسیدن که اگه قایق حامل این فراری ها ساعت 11:30 شب آلکاتراز رو ترک کرده باشه، به احتمال بسیار زیاد تونستن خودشون رو به تنگه گلدن گیت، حد واسط خلیج سان فرانسیسکو و اقیانوس آرام برسونن و از مهلکه جون سالم به در بردن. پژوهشگران تخمین میزنن که در صورت تحقق این سناریو آب باید قطعات باقی مونده از قایق اونها رو به جزیره آنجل در خلیج سان فرانسیسکو برده باشه و این دقیقاً همون اتفاقیه که 52 سال قبل افتاد و یکی از پاروها همراه لوازم شخصی این سه نفر در کناره جزیره آنجل پیدا شدن. از طرف دیگه بر اساس این تحقیق اگه زندانی ها قبل از ساعت 11:30 شب به آب زده باشند، امواج آب اونها رو به دریا برده و هیچ شانسی برای زنده موندن نداشتند. دانشمندان هلندی در واقع برای بررسی تأثیر بالا اومدن سطح آب دریا در خلیج سان فرانسیسکو بودند که متوجه شدند این موضوع میتونه تا حدی گره از یکی از مرموزترین ماجراها در آمریکا باز کنه. این سه تا زندانی با تیز کردن لبه قاشق‌هاشون از سلول‌هاشون تونل کندن و بعدش هم با استفاده از بارونی قایق بادی درست کردن. بعد نیست بدونین که جزیره آلکاتراز که زندان آلکاتراز هم بخشی از اونه در خلیج سان فرانسیسکو و در جنوب غربی آمریکا قرار داره. زندان آلکاتراز در حال حاضر به عنوان یک اثر تاریخی ملی دربش به روی بازدید کننده ها بازه.
یه شهروند آلمانی به مناسبت کریسمس بیشتر از 450 هزار چراغ برای تزیین منزلش استفاده کرده. ایده این کار وقتی به ذهن این مرد آلمانی رسید که 15 سال قبل از شهر بازی زمستانی در آمریکا بازدید کرد و چشمش به یه خونه چراغونی خورد. حالا خونه این آقا تبدیل به یکی از جاهای دیدنی شده و هر شب یه عده برای دیدن این خونه چراغونی از راه می رسند. اونطور که شبکه اسکای نیوز از قول این شهروند آلمانی نوشته، او کار تزیین خونش رو هر سال از اواخر ماه جولای، یعنی حدود 5 ماه قبل از کریسمس شروع میکنه و هر سال هم مدل تزیین و نصب چراغ‌ها رو تغییر میده تا هیچ وقت تازگیش رو در چشم بازدید کننده ها از دست نده.
شرکت آمریکایی قصد داره اولین ربات سایز انسان رو با توانایی انجام کارهای روزمره به زودی راهی بازار بکنه. ربات لونا با قدی حدوداً 1.5 متری و دارا بودن 2 دست کارهای مختلفی میتونه انجام بده. از جمله اینکه میتونه سگ‌ها رو برای گردش بیرون ببره، نوشیدنی سرو کنه و از سالمندان در خونه خودشون مراقبت کنه. هدف این شرکت اینه که تا سال 2021 میلادی، یعنی تا حدود 7 سال دیگه، در هر خونه‌ای 1 دونه لونا باشه و به این ترتیب زندگی مردم متحول بشه. حالا طراحان این ربات برای تأمین بودجه لازم برای تولید انبوه لونا کارزار راه انداختند. یکی از مدیران این پروژه به رسانه ها گفته که از اونجا که معتقد انسان ها و ربات ها میتونن در کنار هم زندگی کنن، تصمیم گرفتن که ربات لونا رو بسازن. اولین خریداران لونا از تخفیف ویژه‌ای برخوردار میشن و به جای $1,500 میتونن با پرداخت $999 این ربات انسان گونه رو توی ماه دسامبر سال 2015 میلادی به خونه هاشون ببرن و از خدماتش استفاده کنن.
این بخش از برنامه چهار کنج هم تموم شد. برای بهتر کردن این هفته نامه منتظر دریافت نظرات و دیدگاه های شما هستم. به آدرس چهار کنج@radiofarda.com ایمیل بزنید. تا هفته دیگر و چهار کنج دیگر. بدرود.